برای سلامتی آقا امام زمان صلواتی خط کنید. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفا، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم. سال روز امامت بقية الله الأعظم أرواحنا به تراب مقدمه الفدا و شروع درس و حلول ماه ربیع الاول برای همه شما مبارک باد انشاءالله. در ابتدا روایتی بخوانیم و بعد بحث رو شروع کنیم. امام موسی بن جعفر علیه السلام می فرماید تفقهوا في الدين فإن الفقه مفتاح البصيرة وتمام العبادة وسبب إلى المنازل الرفيعة والرتب الجليلة في الدين والدنيا. صدق مولانا الإمام موسى بن جعفر. و اما بحث ما فقه کتاب صلات، بحث مکان مصلی. در باره مکان مصلی حکم مشهور بلکه متسالم علیه عند الاصحاب این است که باید مکان مباح باشد. اگر مکان مقصود باشد صلات باطل است. شیخ طائف در کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 127 این مطلب رو اعلام میکند. محقق حلی در کتاب شرایع جلد 1 صفحه 71 هم می‌فرماید که اگر صلات در مکان وسبی اقامه شود باطل است. و صاحب جواهر در کتاب جواهر الکلام جلد 8 صفحه 293 می‌فرماید که مطلب همین است، یعنی صلات اگر در مکان مغصوب باشد باطل است. بلا خلافن بین الاصحاب، منتها با یک توضیح و تفصیلی که اگر عن جهل باشد صلات در مکان مغصوب اشکال ندارد، صحیح است، و اگر ان نسیانن باشد محل بحث هست. ولی تحقیق این است که در این صورت هم صلات صحیح است. پس صلات در مکان مغصوب که باطل است به شرط علم و حالت اختیار. اگر کسی نسیانن یا جهلن در مکان مغصوب نماز اقامه و اتیان بکند طبق رأی مشهور درست است. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکی در کتاب تقریر خودشان که شرح عروه تحت عنوان مستند عروه هست، جلد 13 از صفحه 16 به بعد، یعنی اوائل کتاب، می‌فرماید که اگر مکلف و مسلی ناسی باشد بلا شبهه صلاتش صحیح است. چرا؟ برای این که نسیان که رافع تکلیف هست که در حدیث رفع آمده است، نسیان لسانش رفع واقعی است نه رفع ظاهری. صلات صحیح است، یعنی واقعا این صلات برای این مکلف همین است. اما درباره جهل شرحی داریم و اون فرق است بین جاهل مقصر و جاهل قاصر. اگر جاهل ان تقصیره نباشد که قبلا گفته بودیم برای شما افاضل که جاهل مقصر عامد بالواسطه هست، یعنی با یک واسطه عامده، چون جاهل مقصر تقصیر در مقدمه می کند، در حقیقت عامد است و عذری ندارد. جاهل مقصر قطعا عفوان باید نماز اعاده کند و این نماز برایش نماز کافی نیست، چون عن جهلن تقصیری بوده است. و اما جاهل قاصر که قصور دارد و دسترسی ندارد و در مقدمه کار تقصیر نکرده است، مشهور میگویند که متن ما هم همین است که جاهل قاصر اگر صلات را عن جهل در مکان مقصود اقامه کند صلاتش صحیح است. مشهور شرایع متن ما عروه هم همین مطلب رو اعلام میکنند. شرح مسئله از این قرار هست. عنایت کنید، جاهل مقصر مؤمن ندارد. ما در بحث تکلیف نیاز به مؤمن داریم. جاهل مقصر مؤمن ندارد، باید میرفت تحقیق میکرد. در صورتی که تحقیق انجام نداده است، اصل جاری نمی شود، مؤمنی ندارد. برابر این جاهل مقصر که در شبهه حکم، مثالش رو بگم، مورد و شبهاتی که در اونجا جهل تقصیری صورت می گیرد کجاست؟ شبهه حکمیه و شبهه مقارونه به علم اجمالی. در این دو مورد از شبهه اگر کسی تحقیق نکند بگد اصل براءت، مؤمنی ندارد، اصل جاری نمی شود. اما جاهل قاصر مؤمن دارد. مورد جهل تقصیری که مؤمن، جهل قصوری که مؤمن هم در اختیار داشته باشد کجاست؟ شبهه حکمیه بعد از فرض و شبهه موضوعیه. در این دو مورد شک در تکلیف بکند، براءت جاری میکند، مؤمن دارد. بر اساس این توضیحی که داده شد به طور کل جاهل مقصر معذور نیست و جاهل قاصر معذور هست. شرح مسئله رو که گرفتید در این رابطه هم مصلی در مکان غصبی صلات اقامه و اتیان کرد ولی قصور دارد، جاهل مقصر است. مشهور میگه درسته. چرا؟ چون که مؤمن دارد و مطلب تمام. سیدون الاستاد در این رابطه شرح و اشکالی دارن که از بیان ایشان نکته های تحقیقی به دست می آید. می فرماید که درباره جاهل مقصر که مشهور فرموده ان مستند مشهور همان وجود مؤمن و در تجزیه و تحلیل بحث از تضاحم به میان میاد، یعنی مزاحمت بین چی؟ حرمت غصب و وجوب صلات. این تضاحم که صورت بگیرد متزاحمین وقتی در مرحله تضاحم میرسند که هر دو واصل باشد. اگر یکی واصل نباشد اون که واصل است مقدمه. غصب در صورت جهل واصل
نیست
و تکلیف و وجوب صلات که واصله. واصل در تضاحم مقدم بر غیر واصل است و این تضاحم هم برمیگردد به قاعده امتناع اجتماع امر و نهی. اگر در مورد اجتماع امر و نهی قائل شدیم که ترکیب بین متعلق امر و نهی ترکیب انضمامی است، نوبت به تضاحم میرسد. نکته را فراموش نکنید، در اجتماع امر و نهی اگر قائل به ترکیب انضمامی شدیم نوبت به تضاحم میرسد. انضمامی یعنی چه؟ یعنی دو متعلق هر دو وجود دارد، یکی متعلق امر یکی متعلق نهی، هر دو زنده است، منظم شده است، انضمامی است. پس دو چیز است، دو متعلق است. دو متعلق که بود چه می شود؟ تضاحم. یکی از فرقهای بین تضاحم و تعارض چه بود؟ در تضاحم دو متعلق وجود دارد، تعدد در متعلق، در تعارض وحدت متعلق است. اینا که در حافظتون محفوظ هست انشاءالله. بنابراین در صورتی که قائل به ترکیب انضمامی بشویم تضاحم است و تضاحم منجر می شود به کجا؟ تکلیف واصل فعلی و درست است، غیر واصل کنار گذاشته می شود. حرف مشهور درست می شود. تا اینجا گرفتیم. اما فرماید که در اجتماع امر و نهی اگر قائل به ترکیب اتحادی بشویم که بگیم متعلق امر و نهی یک چیز هست، ترکیب اتحادی است. ترکیب یعنی چه؟ یعنی ترکب بین مدلول امر و مدلول نهی. این ترکیب اتحادی می شود، یک چیز هست که هم متعلق امر است هم متعلق نهی. در صورتی که متعلق یک چیز در بیاد ترکیب اتحادی باشد، در این صورت بحث از تعارض به میان میاد، دیگه تضاهم نیست، تعارض است. چرا تعارضه؟ چون متعلق تکلیف یک چیز است و دو تا مدلول، معلوم شد؟ بنابراین تعارض که به میان آمد، خب چه کنیم؟ با توجه به ترجیح جانب نهی که گفته شده است در صورت تعارض بین امر و نهی، جانب نهی را ترجیح بدیم، نتیجه این می شود که حکم کنیم که این صلات در صورت جهل در مکان مقصود باطل است. بسیار خوب، این فرمایش ایشان بود. بعد می فرماید که خب عذری که در باره جاهل قاصر هست که قابل انکار نیست، جاهل قاصر قطعا عذر دارد و معذور است، جهل قصوری معذر است بلا شبهه. اینو چه بگیم؟ میگیم اشکال ندارد، جهل قصوری معذر است، تکلیف ندارد، عقاب ندارد، اما حکم وضعی صحت و بطلان هست. مضافاً بر این که قاعده اشتراک بین اشتراک احکام بین عالم و جاهل اعلام میکند که جاهل هم دارای حکم واقعی است، نتیجه بطلان هست. با این شرحی که دادیم، من این شرح رو دوست داشتم برای شما بگم، برای اینکه در ضمنش نکته های توضیحی داشت که برامون قابل ذکر بود. اما فتوایی که در متن آمده از حکم به صحت و فتوای مشهورم حکم به صحت، اما از آنجا که از افوالطلاب رأیش بر این است که جانب احتیاط را ترجیح میداد، احوت هم همین رأی سیدون استاد هست که حکم به بطلان اعلام بشود، چیزی که ما اضافه کردیم که گفتیم حکم به بطلان مطابق احتیاط هم هست. این مطلب تا اینجا کامل شد. اما بعد از آن سید ما در بعد می فرماید که فرق بین در مسئله جهل و بطلان صلات در مقصود، فرق بین نافله و فریضه نیست علل اصح. این علل اصح اصطلاحاً اشاره دارد که چه؟ که یک صحیح هم هست یا حد اقل قولی هم هست. در این رابطه قولی نسبت داده شده به محقق حلی که فرمودن در نافله اگر مکان غصبی باشد اشکالی ندارد و بنابراین یک مطلب جدیدی می شود در این حکم مجمع علیه. بعد سیدون الاستاد اشکالی دارن که فرق بین نافله و فریضه نیست، عبادت است هر دو، شدت و ضعف طلب در جهت اشتراط و تحقق شرایط اثرگذار نیست، که در وجوب شدت طلب هست، در مکان غصبی جایز نباشد، در ندب شدت طلب، در نافله طلب شدیدی نیست، اباحه مکان شرط نباشد، چنین چیزی در فقه نداریم. عنوان عبادت دارن و شدت و ضعف طلب در اشتراط و تحقق و ارتباط به شروط اثرگذار نخواهد بود. اما تحقیق و تتبع این است که این مطلب یا این رأیی که نسبت داده شده به محقق حلی در کتب محقق حلی وجود ندارد، بلکه از بیانات ضمنیش استفاده می شود که فرق بین ناقل و غریزه در کار نیست. مؤید این مطلب علامه حلی که خواهرزاده و شاگرد محقق حلی است، در تذکره که مراجعه کنید تذکره گویا نگاهی به شرایع دارد، مطالب گاه کلمات از شرایع نقل. ببینید در تذکره جلد دو صفحه 399 علامه حلی می‌فرماید که در این مسئله فرق بین فریضه و نافله وجود ندارد. این مؤیده بر این مطلب است که محقق حلی چنین مطلب و رأی را اظهار نفرموده ام. هر کجا فقط در کشف اللسان و جای دیگر نسبت داده شده به محقق حلی، اما رد پا پیدا نشده است. تحقیق اینه که محقق حلی این فتوا با مسلک ایشان تطبیق نمی کند. کجا اشتباهی در بیان صورت گرفته است و الله هو العالم. مسئله بعدی می فرماید اذا کان المکان مباحا ولکن فرش علیه فرش مرصوب فصلى على ذلك الفرش بطلت صلاته وكذا العكس. جای بحث ندارد، اگر یک مکان مباح هست ولکن فرش غصبیه، روی اون فرش نماز بخواند، کسی ادعا کند که فرش چیزی نیست، مکان که مباح، نه خیر، رو فرش غصبی و تصرف در غصب صورت میگیرد و صلات باطل است. بلا شبهه این مسئله جزء مسائلی است که بحث ندارد، تصورش برای تصدیقش کافی است. مسئله شماره 2 اذا صلى على سقف مباح و كان ما تحته من الارض مرصوبا فان كان السقف معتمدا على ذلك الارض تبطل الصلاه عليه و الا فلا. می‌فرماید که اگر سقف مباح باشد، سقف منظور پشت بام، بام خانه، مباح هست، ولی زمینی که در پایین قسمت پایین اون پشت بام قرار گرفته است، اون زمین مغصوب باشد، می‌فرماید دو صورت دارد. اگر سقف با ستونهاش معتمد و مربوط به اون زمین شده باشد که اون زمین غصبی مورد نصب ستونها و پایه‌های سقف شده باشد، باطله، چون اعتماد به غصب صورت می‌گیرد، تصرف به غصب صورت می‌گیرد. و الا اگر زمین چند متر غصبی هست زیر اون سقف، ولی پایه های اون سقف خارج از منطقه غصب به کار گرفته شده است، نه داخل زمین غصبی، اینجا نماز باطل نیست بلا شبهه، چون تصرف در غصب نیست، فضا و و قرب زمانی که و قرب مکانی که موجب ابطال نمی شود. آنگاه می فرماید لکن ازا کان الفضاء الواقع فیه سب مرسوبن. سید طباطبایی است، تصور کنید شما چطوری میتونید تصور کنید ازا کان الفضاء و الواقع فیه سب مرسوبن، فضا مرسوبن، او کان الفضاء الفوقانی الذي يقع فيه بدن المسلی مغصوبا بطنت في صورتين. چطوری تصور میکنید یک سقف مباه، یه مرتبه فضای فوقانیش مغصوب، بدن مسلی داخل اون فضای مغصوب است، یه مرتبه فضای زیر اون سقف مغصوبه که تصرف در اون فضا شده است که سقف به اون فضا ربط دارد. چطوری فرض کنیم که فضا غصبی باشد و سقف غصبی نباشد؟ خیلی تصور دقیق دقیق میخواد با اون ریزنگری سید طباطبایی.
مثل بالکنی که فضای حیات همسایه را اشغال میکنه، بالکن اضافه از دیوار بیاره بیرون، فضای حیات همسایه را
فضای همسایه غصبی باشه،
ایشون غصب میکنه دیگه فضا را غصب.
همسایه بودن که ملازم با غصبی هست،
یعنی
اگر شما زمین همسال فرمایش خوبی بود، اگر شما زمین همسایه رو مساوی با غصبی بدانید درسته، ولی ما مساوی با غصبی نمیدانیم، زمین همسایه است، فضا بالکن اونجا رفته. بله درسته فعل شما. در این صورت این سقفی که بالکنه وارد اون فضا شده است، اون فضا پایینش غصبیه و تا حدی را که معین کرده، چه حدی تعیین شده که این سقف دیگه غصبی نیست، و بعد این سقف که غصبی نیست مباح، از سقف به بالا فضا غصبیه، چطوری تعیین شده؟ مثالش کار مشکلیه. فرض می شود همچه چیزی که یک به اصطلاح دیوارهای را یا محدوده‌ای را از دور در نظر بگیریم، بله محوطه را از دور در نظر بگیریم و هر فضا را نسبت به اون اندازه دیواری که ارتفاعی که از دور هست در نظر بگیریم و بگیم که این مقدار فضا غصب شده یا بالا یا پایین، تصور می شود، تصور است که عرف دیگه وقوعش را قبول نمی کنند، سید است و مسائل ریزنگری باطن است و بطلانش هم به همان صورت بود که گفتیم. بله بسیار خوب فرمای شما درسته، ما قبول داریم که همچنین موضوعی وجود نداشته باشد. مسئله شماره 3 می فرماید اذا کان المکان مباحا و کان علیه سقف مغصوب. این مورد و مصداق دارد. فإن كان التصرف في ذلك المكان يعد تصرفا في السقف بطلت الصلاة وإلا فلا. کلیش اینه، بعدم مثال میزند. مطلب این بود که اگر مکان مباح هست، یه زمین مباح است، ولی سقف مغصوب هست، این قابل تصور است. مثال میزند بعد در خیمه ای که مغصوب باشد که زمینش هم مباح باشد، اگر کسی زیر اون سقف نماز اقامه و اتیان کند و این اقامه نماز تصرف در اون غصب به حساب نیاد، نماز درست است. خب ما از کجا بفهمیم که این تصرف است یا تصرف نیست؟ طبیعتا به عرف مراجعه کنیم. و نکته بعدی هم این است که این مطلب رو اگر سید یا مجتهدی فتوا بدهد، فتواش واجب العمل و موجب التزام قطعی نیست. چرا؟ احسنت، چون درباره موضوعات هست. درباره موضوعات حق اظهار نظر دارم، ولی فتوا درباره موضوعات جا ندارد. حالا کسی زیر یک سقف غصبی نماز بخواند، این نمازش تصرف به حساب میاد یا تصرف به حساب نمی آید، باید عرف تعیین کند. خب اما فتوا و حکم احوت اینه که در چنین جایی نماز اعتیاد نشود که مقتضای شأن عبادت و صلات هم این است. مثال میزند سید، فلو صلا فی قبت سقفها او جدارها مغصوب و کان به حیث لا یمکنه الصلاة فیها و لا یمکنه الصلاة فیها جدار او لم او ان لم یکن سقف او کان عسرا و حرجا. عبارت یک بار دیگه بخوانم که این عبارت چرا اینجا یک سکت پیدا کرد. بله، فی قبت سقفها او جدرانها مغصوب و کان به حیث لا یمکنه الصلاة فیها بله لا یمکنه الصلاة فیها جدار این عبارت هم اینجا غلط داشته او ندارد او این و کان به حیث لا یمکنه الصلاة فیها این لم یکن ندارد. گفتم چرا این متن اینجا ما رو گیر انداخت، اینجا این لم یکن ندارد اضافه کن. به حیث لا یمکنه الصلاة فیها این لم یکن سقف او جدارون باشه دیگه او کان عسرن او حرجن کما فی شدت الحر او شدت البرد بطلت الصلات. می فرماید که اگر کسی زیر یک قبه نماز بخواند که دیوار اون قبه مغصوب باشد و هرچند و این لم یکن سقفون او جدارون او کان عسرن او حرجن یا عسر و حرجی باشد، یعنی جای دیگر عسر و حرجی باشد، بیا زیر قبه نماز بخواند به خاطر شدت گرما یا شدت سرما بطلت صلاته، نمازش باطل است. چرا؟ برای اینکه تصرف در غصب شده است، هرچند عسر و حرج هم بوده، عسر و حرج حکمی را اعلام، حکمی بر جواز اعلام نمی کند. عنایت کنید متن یک کمی پیشش تنده. کسی زیر سقفی نماز بخواند، جایی دیگری ندارد که مجبور هست، یا جای دیگر اگر بخواند عسر و حرج است به خاطر شدت گرما یا شدت سرما، اینجا نماز بخواند نمازش باطله. چرا؟ چون تصرف در غصب شده است و نهی در عبادت، که نهی در عبادت مسلما موجب بطلان عبادت است. خب سوال و جواب، سوال عذر و حرج چی میکنن؟ قاعده نفع عذر و حرج باید نفی کنن. جواب دقت کنید، عذر و حرج مفادش همیشه نفی حکم هست، قواعد ثانویه همیشه مفادش لازم لا حرج عذر همه نفی حکم، حکمی رو ثابت نمی کند. لا حرجی است که جای دیگه نمی خواند، اونجا نفی کرده، ولی اینجا را صحتش رو اثبات نمی کند. بنابراین این توضیح هم که برای شما داده شد، تصرف در غصب است و باطل. این مطلب رو هم بگم و آقای حسینی میگه که مطلب تمام شد. اما اگر در زیر خیمه‌ای باشد که میفرماید که اذا نعم و من ما ذکرنا ظهر حال الصلاة تحت الخيمة المنصوبة فإنها تبطل اذا عدت تصرفا في الخيمة بل تبطل على هذا اذا كان اقنابها او مسامیرها غصبا كما هو الغالب. در اینجا یه بحث نسبتا ظریفی مطرح می شود که شرحش فردا عنوان بکنم که با جاذبه شما بیایید، و اون این است که فرق است بین تصرف و انتفاع و اختلاف نظر بین فقها که انتفاع تصرف است یا انتفاع تصرف نیست. بعضی ها می فرماید انتفاع تصرفه، بعضی هم می فرماید انتفاع تصرف نیست، و شرحی دارد انشاءالله فردا برای سلامتی آقا نمازمان سلامت خط کاریم.